الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تنقیح و تحقیق فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود. در اموری که از ایشون نقل کردیم، امر سوم، چهارم و پنجم، دیروز آخر وقت نکته ای عرض کردم و بعد وقت گذشت. در این مقام مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه چند تا مطلب رو عنوان می فرمایند. یک مطلب اینه که قبل فرمودن روش تأکید داره که در نظر ماهیت الاضافه الالله، اون هم اضافه فعلی، اون هم در جمیع جهاد و همه ازمنه، حتی با توجه به ملازمات و ملابسات، این اضافه فعلیه باید حفظ بشه در نظر، و الا نظر از انعقاد میفته. این فرمایش ایشون که روش اصرار داره. بعد ایشان میفرمایند نظر مبارکشون این است که در نظر این اضافه فعلیه نسبت به مقارناتش گره خورده، حج در کنارشه، اگر نظر موجب تفویت واجب بشه، یا همون جور که در کلام مرحوم میرزا بود، محلل حرام باشه یا محرم حلال باشه، این اضافه نخواهد داشت. کما اینکه نظر که منعقد میشه روی همون اساسی منعقد میشه که مورد نظر و قصد این آقای ناظر هست، اگر کوچکترین تخلفی بشه دلیل وجوب وفاء به نظر، چون امضایی هست و امضاء لملتزم به ناظر علی نفسه، اینجا کوچکترین تخلف از قصد نظر رو از بین میبره و ساقط میکنه. این نظر رو آقایون در نظر داشته باشن. یترتب علیه چند تا مطلب که در کلام ایشون بود. مثل امر ثالث، ایشون میفرمایند که این مطلبی که ما هی اصرار داریم در مورد نظر که اضافه الالله داشته باشه و این اضافه در همه احوال محفوظ باشه، حتی با توجه به ملازمات و ملابسات، اینجا شما نرید بی خود روی بحث‌های اصولی تکیه بکنید، بگید الامر به شیء هل یقتضی وجوب مقدمته ام لا، وقت بیاد اینجا به ما اشکال بکنید، یا امر به شیء مستلزم نهی از ضدش هست یا نیست، اونجا نیاید بحث بکنید اینجا به ما اشکال بکنید. چرا؟ برای اینکه اون بحثایی که در اصول میکنیم بحث از امور اعتباریه است، ما اینجا بحث از امور واقعی داریم میکنیم. ایشون میفرمایند، البته بعد توضیح میدن، ایشون میفرمایند باید اینجور بفرمایند قاعدتا در مقام توضیح، در اینجا بله ترک واجب حرام، این نظر عمل به نظر مقدمه حرام شده. خب میرید تو اصول میگن مقدمه حرام که حرام نیست، برگردید به ما اشکال بکنید که پس این مبغوضیت از کجا اومد توی روی نظر که رجحان از بین بره، یا همون زد در زد خاص که نیست، زد عام نهی داره، زد خاص که نهی نداره، نظر زد خاص واجبه. ایشون فرماد از این اشکالات دفاع نکنید. چرا؟ ما روی امور واقعی بحث میکنیم. میشه یک مولایی یک چیزی مطلوب و محبوبش باشه، مثل حج، اون وقت نظر بیاد مقدمه بشه برای اینکه این امر مطلوب و محبوبش از بین بره، آیا این مقدمه مبغوض مولا هست یا مبغوض مولا نیست؟ به امر و نهی و اصول و فقه و اینام کار نداریم. آیا مبغوض هست یا مبغوض نیست؟ این حج مطلوبشه، چرا شما حج رو ترک کردی؟ چون نظر کرده بودم. خب این نظر مقدمه چی میشه؟ مقدمه هر میخواد باشه یا نباشه، این نظر میشه مبغوض مولا. وقتی مبغوض مولا شد، این نمیتوان با امر مبغوض اضافه به مولا پیدا کرد. شما با نظر اضافه به مولا پیدا میکنید، میخواید نزدیک بشید به مولا، قرب پیدا بکنید، با چیزی که مبغوضشه میخواید قرب پیدا بکنید. کسی که شوق الی شیئن داره شوق به مقدمش هم داره. خب شما اینجا عرضم بزرگتون که شوقی که به حج داره از این ور مقدمش باید نذر رو ترک کنید، شوقش به اینه. اگر نذر رو انجام دادید خلاف شوقش عمل کردید. این فرمایش ایشونه در امر سوم، این تیکش رو. اینجا بیان این مطلب از ایشون یه قدری عرضم بزرگتون که عجیبه. چرا؟ مخصوصا ایشون تعبیری که می‌فرمایند که این بحث‌های اصولی بحث‌های اعتباری است و ما در امر واقعی بحث می‌کنیم. اینجا خب این سوال مطرح میشه. همین امر اعتباری که می‌گید، همین بحث‌هاست دیگه. دو تا بحث خود ایشون مطرح کردن. امر به شی، نهی از شی، آیا موجب نهی از مقدمه میشه؟ امر به شی وجوب مقدمه میاره یا نه؟ این یکیش. یکی هم الامر به شی یقتضی النهی عن ضده یا نه. امر چیه؟ امر حکم مولاست. حکم مولا چیه؟ خب ریشه اتفاقا میریم تو خود کتابای ایشون، در درس های ایشون میریم سراغ مطالبی که از خود ایشون یاد گرفتیم. اینجور برای ما عنوان میفرماین که حکم مولا، حکم شرع، عبارت است از اون شوق نفسانی مولا. شوق نفسانی، البته در هر کسی همینجور امر اینجوری درست میشه، شوق نفسانی که اشتداد پیدا میکنه، تأکید پیدا میکنه، المحرک للعضلات، درست؟ ینتهی الالبعث. من آب خنک رو میبینم، تصور میکنم تو ذهنم الان تشنم، اینم آب خنک اینجاست، مشکلی هم نداره استفاده، از شوق پیدا میکنم، شوق تشدید میشه وقتی زیاد شد. محرک عضلات یعنی چی؟ یعنی بلند میشم از جا، میرم اونجا لیوانو برمیدارم، آب برمیدارم میخورم. محرک عضلات اینه. این مقدمات باید طی بشه تا بعث پیدا بشه. محرک عضلات شد وقتی انسان شوق به چیزی پیدا کرد و این شوق شدید شد در نفسش، محرک عضلات شد. بعث چیه؟ بعث برانگیختنه، برمیانگیزد برای انجامش. خودش در انسان اینجوریه، شوق پیدا میکنه، اراده هست، شوق هست، البته شوق پیدا میشه بعد اراده میاد، محرک عضلات میشه. خب من اگر این کار رو بخوام انجام بدم، خودم بلا میشم آب میخورم. این بحث برانگیختن دیگه. برانگیختن یعنی برانگیختن تکوینی، بلند شدن و رفتن جلو. دیگری رو میخوام وادار بکنم، خب من نان تازه هوس کردم تو ذهنم، نان سنگک تخمه زده اول صبح در ذهنم تصور میکنم، خیلی خوبه، شوق پیدا میکنم، شوق مؤکد، محرک عضلات، بلند میشم بچه رو میگم برو نان بگیر، برو نان بگیر. بعث تارتا بعث تکوینی است، یعنی بچه رو از رخت خواب بلند میکنم میگم یالا لباس بپوش و برو. این بعث تکوینیه. در مولا تمام این مراحل طی میشه، اما آخرش بعث تکوینی نیست. یعنی مولا عبد خودش رو بعد از اینکه شوق پیدا کرد به کاری، هول نمیده برای انجام کار، امر میکنه. امر که میکنه به امر میگن بعث اعتباری. عنایت فرمایید، بعث اعتباری یعنی چی؟ یعنی مولا که حالت آمریت داره، به جای اون پدری که فرزندش رو حل میده برو نون بگیر بعث تکوینی هست، مولا بعث اعتباری میکنه. بعث اعتباری یعنی جعل و دائی که در اصول بحث میکنی. بعث اعتباری به قول خود مرحوم آقای خویی که تبعاً استاد المحقق مرحوم عراقی اختیار میکنه در اونجا، که بعث اعتبار المبرزه ارزم فی نفس، ابراز الاعتبار، اعتباریست که با امر ابراز میشه. و لذا مولا وقتی شوق پیدا کرد به چیزی، به جای اون حالاتی که در ماها پیدا میشه، شوق مؤکد، محرک عضلات، شوق مولا و اراده مولا موجب چی میشه؟ اعتبار کند فعل را علی ذمه الغیر، اعتبار میکنه. بعث مولا در همه موالی، موالی عرفی هم همین جوره، اعتبار میکنه علی ذمه الغیر، یعنی دستور میده، امر میکنه، بعث میکنه. این بعث رو میگن بعث اعتباری. اعتبار از اینجا پیدا شده. اعتبار یه چیز عجیب و غریب که نیست. یه وقت هست شما اعتبار رو در مقابل واقع به کار میبرید و لذا میگید اعتبار خفیف المعونه است. مثل اینکه بنده خانه‌ای میخوام بخرم توش بشینم، خب این خانه رو به اندازه‌ای که پول دارم بعد فکرشو کنم برم سراغش، این امر واقعیه دیگه، امر اعتباری. بنده اعتبار میکنم کل قوم یه خانه بزرگی باشه من بشینم توش، این اب نداره. اعتبار خفیف المعونه است. چیزی که در اصول فقه داریم این اعتبار خفیف المعونه نیست. در امر و نهی اعتبار فعل مولاست. مولا به جای بعث تکوینی میاد اعتبار میکنه، یعنی این فعلی که شوق بش داره اعتبار میکنه علی ذمه الغیر. ولذا این معنا که مثل آقای خویی بفرمایند این بحثا بحثای اعتباری است، ما در امور واقعی داریم بحث میکنیم امور حقیقی، این خیلی عجیبه. اعتباری که ما در اینجا داریم، اعتباری که مولا داره، مگر همون امر واقعی نیست؟ اینجا حکم اعتباریه، نه از باب این است که اعتبار خفیف المعون است، مهم نیست چی باشه، اون اعتبار غیر این اعتباره. اینجا بحث اعتباری است در امر و نهی و زجر اعتباری. من وقتی میبینم آتش داره میسوزانه و این شخصم خیلی نزدیک شده الان آتش میگیره، میرم جلو هولش میدم دورش میکنم، این میشه زجر، این زجر تکوینیه. مولا وقتی میبینه این حالت رو من دارم نسبت به گناهی که نمیفهمم چیه، زجر تکوینی نداره، زجر اعتباری داره. اعتبار رو ابراز میکنه با نهی. الاعتبار المبرز برهم آغازی های عراقی میگه، آقای خویم همین معنا رو تقریبا میفرماید، اعتبار المبرز به صیغه. پس صیغه همون اعتبار، ابراز این اعتباره، کار مولا اعتباره. چون مولای حقیقی نمیتونه دونه دونه بندگانش رو تا میخواد دروغ بگه، تا میخواد غیبت بکنه یا کار خلاف بکنه، بیاد دست بزنه به سینش بزندش اون طرف، تکوینا نمیتونه این کارو بکنه، نمیشه. اعتباران این کارو میکنه، اعتبار میکنه، اعتبار اینه. این اعتبار از اون امور واقعی سرچشمه میگیره. ایشون بحث شوق الی شی شوق الی مقدمته، شک نیست. مبغوضیت شی موجب میشود مبغوضیت مقدمش رو، شک نیست. اما این که بفرمایید ما این رو در اصول بحث نمی کنیم، اصول ما همین امور واقعی را آورده داره تشریح میکنه با لفظ و با بحث. امر یعنی همون چیزی که از شوقی که واقعی هست سرچشمه میگیره و به اعتبار به قول خود ایشون ابراز شده با صیغه می انجامد. امر واقعی است. این که ما بیایم بگیم بحث اصولی رو ولش کنید، وجوب شی وجوب مقدمش رو میاره یا نمیاره، این یه داستانه. اینجا بعد ایشون امثله‌ای که میارن، اینجا نمیشود من تقرب پیدا کنم به مولا به امر مبغوث. وقتی حجش ترک شده نظرم باعث بوده، این نظر رو که من میخوام به جا بیارم نه تنها اضافه به مولا نیست بلکه مبغوثم هست. ایشون اینو میخواد بفرماید، بسیار خوب. باید ما در قاعده اصولی ارتباط این نظر رو با حج مشخص کنیم چیه؟ ارتباطش رو باید مشخص کنیم. از قضا اعتباری که باید مشخص بشه در اصول مشخص میشه، یا حیث مقدمیت یا حیث زده. اما مقدمیت ما بالاتر از فرمایش شما میگیریم. شما میفرمایید شوق داره مولا به حج، خیلی خوب. ترکش چیه؟ ترک واجبه. اولا ترک واجب حرام نیست، اینو بارها گفتیم. حرمت باید چیزی حکم نیست نشأت گرفته از مفسده. اینجا ترک واجب ترک مصلحته، مبغوض هست، حرام داستان دیگه است. بله حرام بالعرضه، ما در اصول حرام بالعرض رو بحث می کنیم، حرام ذاتی رو بحث می کنیم. ما فرض می گیریم ترک حج حرام، این حرام، مقدمش هم حرام، خیلی خوب. اینجا وقتی ترک حج حرام شد بحث میکنیم که آیا مقدمه حرام هم حرامه یا حرام نیست. در اینجا نظری که شما میفرمایید بیشتر از این نیست، نظر موجب شده حج ترک بشه، درست؟ او حرام، این مقدمه شده. در اصول شما دیگران همه قائل شدن مقدمه حرام حرام نیست. چرا؟ اونجا استدلالی که میارن استدلال واقعی است، استدلال اعتباری نیست. چی میگن اونجا؟ میگن برای اینکه مقدمه حرام به خلاف مقدمه واجب، یتوسط الاختیار بینها و بین المکلف، بین الفعل. یعنی چه؟ یعنی مقدمه حرام رو من انجام دادم، این مقدمه است، میخواد بره داخل این خانه گناه کنه، این حرکت کرده تا در خانه آمده، مقدمه انجام شده. اینجا اختیار هست یا اختیار نیست که الان که مقدمه رو تا اینجا رسون بره تو یا نره تو؟ اختیار. اینو میگیم توسط اختیار. چون توسط اختیار در مقدمه حرام هست، مقدمه حرام حرام نیست. اینجا شما ترک حج هر مقدار مبغوضیت داشته باشه، خوب عنایت بفرمایید، هر حرمت دیگه بالاترین حد حرمت، شما مبغوضیت رو از حرمت جدا نکنید. مبغوضیت تازه اوج که پیدا بکنه به حرمت میرسه، اشتداد پیدا باید بکنه. مثل شوق، بغض هم شدید میشه، تند میشه، مؤکد میشه، محرک عضلات میشه تا زجر درست بکنه. زجر همون نهیه، نهی نشأت گرفته از مبغوضیته. وقتی مولا در اینجا مبغوض شد عملی پیشش، این مبغوضیت ببینیم سرایتش تا کجاست. نظر به عنوان مقدمه مستحیل است مبغوضیت بهش سرایت بکنه، سرایت نمی کنه، این امر واقعی است. ترک واجب بسیار خوب، اما این که خودش ترک واجب نیست، این مستلزم ترک واجبه، درست؟ اما بین این نظر و بین ترک واجب یک اختیار فاصله است، اختیار مکلف، همون رابطه رو قطع میکنه، سرایت رو میبره. ولذا هیچ صورتی، اینجا قرص بداریم میگیم، هیچ صورتی در این مسئله ما مبغوضیت برای نظر میتونیم تصویر بکنیم که نظر چون موجب تفویت واجب هست سارا مبغوضن، نمیتونه مبغوضیت بگیره از ترک حج، نمیتوانه، توسط اختیاره. با این حرف امر واقعی است. و هاکذا در مورد زد، امر به شی یقتضی ان نهی عن زده، اونجا بحث میکنیم، خود شما اختیار فرمودید. بله، امر به شی لفظا نه، عقلا یقتضی ان نهی عن زده العام. وقتی امر به شی میشه، عقل میگه خب انجامش بده، چون عقل حاکمه در باب اطاعت و عصیانه، میگه انجامش بده، انجام بده یعنی ترکش نکن، پس عقل حکم به عدم ترک داره، ضد عام میشه ترک. شارع امر کرده به من حج انجام بدم، بله درسته، امر به حج یقتضی ان نهی عن زده، زده چیه؟ ترک حج، ترک حج میشه حرام، اگر حرام شد حرام عرضی، خب ترک حج حرامه. اما آیا ترک حج خود نظریست که به جاش آوردیم، یا نظر فعلیست که در ظرف ترک نظر من آمدم انجام دادم؟ بحث میشه در اصول، آیا فعلی که من میام در ظرف ترک انجام میدم مطلوب مولا رو ترک کردم، بلش کردم، اما در ظرف ترک آمدم یه فعلی انجام دادم، اون فعل مبغوض هست یا نه؟ به اون فعل میگن ذات خاص، ذات خاص. خود ایشان دیگر اعلام اصولی همه تصریح میکنن الامر به شی لا یقتضی النهی عن ضده الخاص، حد اکثری که اقتضا داریم در امر به شی اقتضا هست نسبت به نهی از ضده العام که ترک باشه، پس مبغوضیت رو این اساس باز روی نظر میاد، درست شد؟ پس ما سوال میکنیم از مرحوم آقای خویی اینجا، چه در بحث ضد چه در بحث مقدمیت که شما اینجا مطرح می‌فرمایید، نمیشه، ممکن نیست این مبغوضیتی است که از ترک حج سرچشمه میگیره بیاد سرایت کنه به نظر، این نظر بشه مبغوض و وقتی که مبغوض شد دیگه قابلیت اضافه نداشته باشه؟ چون تصریح می‌فرمایند نظر نه تنها دیگه اضافه الی الله نیست اگر موجب تفویت واجب شد، بلکه میشه مبغوض، این مبغوضیت نمیاد. اینم نفرمایید اعتباری، امر واقعی است. اعتباری هم که در اینجا هست و مورد نظر شما باید باشه اعتباری است که از واقع سرچشمه میگیره. شما امر رو ول کردید، رفتید سراغ خود مبغوضیت، میگید این مبغوض مولاست. خب بابا نه، هم همون مبغوضیت، منتها مبغوضیتی که شدت پیدا بکنه، اضافاتی داره، شدت پیدا بکنه، محرک عضلات بشه، به بعث یا زجر منتهی بشه. این که جدا کنید، اینا بحثای اعتباری است، نرید دنبالش، به ما اشکال نکنید، ما امور واقعی داریم بحث میکنیم. تازه اگر بخواید امور واقعی بحث بکنید، از همین دوتا بحث اصولی باید سر در بیارید، چون مبغوضیت باعث نهی میشه. اگر مبغوضیت نباشه نهی نیست، امر واقعی است. به هیچ صورتی ما نتوانستیم تصویر بکنیم که این مبغوضیتی که از ترک حج حاصل میشه بیاد روی نذر بنشینه، امکان نداره. نذر به حساب ترک حج مبغوض نمیشه، نمیشه. بله ممکنه فتوامون این باشه نذر باطل میشه، حج مقدم میشه، خب فتوا میدن آقایون، اما این که نذر مبغوض بشه، مثل زیارت الحسین که روشحال ذاتی داره بشه مبغوض عند الله، این رو ما دلیل برش نداریم. و این فرمایش ایشون که تفکیک کنید بین اعتبار و واقع، این فرمایش نه تنها جا نداره، عجیب هم هست از ایشون. این یک مطلب در امر ثالث بود. امر رابع، نکته ایشان میفرمایند که باز هم عجیبه، یعنی حالا خدا آقایون ملاحظه میفرمان، چون ما اینجا وقتی ما داریم، البته خب یه بچه طلبهی مثل ما که بخواد به بزرگی استادی مثل آقای خوی اشکال بکنه، خب یه همچین خیلی عادی نیست دیگه. ما اینجا برای اینکه کارو قرص و محکم کنیم، هم این حرف آقای خوی رو آوردیم در نوشته، هم خلاصه کردیم، خودمون دستبندی کردیم، الان هم داریم حرف میزنیم. شما هم رو حرفای ما فکر بکنید، اشکال کنید، از آقای خوی دفاع کنید. ایشون مطلبی میفرمایند، میفرمایند در امر رابعی که ما استنتاج کردیم از فرمایشات ایشون و این کلام ایشون هم هست، البته ایشون میفرمایند در حج برخلاف اون چه که همه آمدن و تصور کردن، انشاء مقید نیست به قدرت شرعی و استطاعت. انشاء مقید نیست، انشاء مطلقه. جعل مقید نیست به استطاعت، اونی که مقید به استطاعت شده مجعول است، مجعول. به خلاف نذر، نذر از اول انشاء، جعل مقیده به ان لا یکون محللا للحرام و محرما للحلال، انشاء اونجا مقیده. خب دو تا انشاء ما داریم، یه انشاء مطلق، یه انشاء مقید. انشاء مطلق حج، انشاء مقید نذره. خب کدومش رو مقدم کنیم؟ شکی نیست اینجا حج مقدم میشه. به چه مناسبت شما اصلا بحثش رو میکنید که نذر مقدم بشه در اینجا؟ خب این فرمایش در ظاهر قشنگ دیگه، خوبه، اما هر دو مقدم اشکال داره، هم در حج و هم در نذر. چرا؟ برای اینکه در حج مراد ایشون از این که میفرمایند جعل مطلقه و مجعول مقیده، مرادشون از جعل و مجعول چیه؟ دقیق بررسی کنیم. جعل مولا همون اعتبار مولاست، اعتبار مبرز، طبق مبنایشون دیگه. بس مولا انشاء مولاست، جعل مولاست. ما میدانیم جعل همیشه تابع اراده است، خاطرتون هست در کفایه اونجا در امر و اراده اونجا بحث داشتیم دیگه، قلب اینجا رسید و سر به شکست، صاحب کفایه اونجا داره دیگه بحث طلب و اراده. وقتی مولا طلب میکنه بدون اراده است، یعنی مولا اراده داره یا اراده نداره؟ خب اینو هر کسی میتوانه اینو تصویر بکنه، اراده داره مولا، مولا بی اراده که نمیشه امر بکنه. نه تنها اراده داره، بنابر مسلک عدلیه وجوبات همیشه سرچشمه میگیره از مصالح نفس الامریه و محرمات از مفاسد نفس الامریه، یعنی باید یک مصلحتی باشه، اون مصلحت رو مولا اراده کنه، حتی در مقام اراده بسنجه که این مصلحتی که من از مکلف انجامش رو میخوام ملازم با یه مفسده آکدی نباشه. محظور نداشته باشه، بعد ارادش بکنه، اراده منتهی به امر میشه، درست شد؟ امر میشه جعل. ما اینجا سوال میکنیم آیا حج در این اراده، ببینید مقدمات دیگه، مقدمات حکم، در این اراده، در این مصلحت، آیا این حج، این وجوب مقید هست به استطاعت یا نه؟ هست یا نه در این اراده؟ آیا وجوب حج اینجور بوده؟ جعل وجوب حج اینجور بوده، یجب الحج علی جمیع المکلفین، اما در مقام عمل خود حج در مقام تحقق جز از مستطیع بر نمیاد، اینه؟ یا اینکه از اول خود جعل مقید شده به استطاعت، یعنی شارع آمده حج رو مقید کرده، وجوبش رو بر کسی که مستطیعه وجوب رو مقید کرده، کدام یک از این هاست؟ با توجه به مسبوق بودن طلب به اراده، با توجه به مسبوق بودن اراده به مصلحت، آیا مصلحت و اراده مولا این است که تمام مردم حتی مفلوت تا خونه خودش نمیتونه بره را بیفتن به حج برن، اینه؟ این اراده است؟ این که ما در اینجا بیایم بگیم جعل مقید نیست و مطلقه، اول کلامه خود جعل، ولی لله علی الناس، ولی لله علی الناس جعل دیگه، جعل نیست، لله علی الناس، یعنی یجب علی الناس، این جعله، من استطاع، این به وجوب نمیخوره، به جعل نمیخوره، من استطاع در اینجا در خود این معنا هاذا، این طبق مسلک ایشون هم هست. و ما البته این نسبت طلبیه که الان میخوام بگم مسلک خود ماست که از مرحوم آشمند حسین اصفهانی حالا در اصول ما گرفتیم، اینجا در این موارد که طلبی مولا داره همیشه نسبتی درست میشه بین مولا، یک نسبتی، یک طرف مولاست، یک طرف اون مطلوبه که حج باشه، یک طرف هم مکلفه، اینو بهش میگیم نسبت طلبیه، نسبتی بین مولا و عبدش و اون چیزی که میخواد، نسبت درست میشه. اگر این مطلوب مولا ایه غیر داشته باشه، ایه شرط داشته باشه، نماز مشروط به وضو میشه، وضو هم میاد یه طرف این نسبت قرار میگیره، استطاعت برای حد شرطه، این استطاعت میاد یه طرف این نسبت قرار میگیره، این نسبت میشه طرفش 4 تا، میشه طرفش 5 تا. در نسبت طلبیه ایه غیرن، چه به مجعول بخوره چه به جعل، در مقام خارج و عمل نتیجهش تفاوتی نمی کنه، تفاوت نمی کنه. مضافاً به این که مرحوم آقای خویی که این نسبت طلبیه که با میگیم قبول نداره و ایشون فرمایش مرحوم آشمند حسین رو رد می کنه، از نظر مبارک ایشون طلب تابع اراده است و اراده تابع مصلحت، خود ایشون تصریح می فرمایند. آیا در اینجا حج در این آیه شریفه در مقام اراده و طلب و جعل استطاعت قید نیست، در مقام مجعول فقط قیده؟ این اول کلام، این اول کلام، انصافا اول کلام. بعد ایشون اصرار از اون طرف دارن که نظر در مقام جعل خودش مقید به ان لا یکون محللن للحرام و محرمن للحلال. ما کار نداریم که خود ایشون در چند صفحه قبل در همین تقریرات تصریح می‌فرمایند که این که اشتراط، ببینید خودتون، اینو من تقاضا می‌کنم چون من هی تأکید کردم رو اینا که دیگه می‌خوام جمع کنیم فرمایش آقای خویی رو، اینجا ایشون حرف زیاد دارن، ما هم خیلی پرداختیم. ایشون می‌فرمایند که این که نذر باید محلل حرام یا محرم حلال نباشه، لیس لهذا الشرط فی ادله النذر عین ولا اثر، اینو داره ایشون، تصریح میکنه خودش. ما کار به گفته و نگفته نداریم، ما اینجا نظر رو میسنجیم. نظر چیه؟ نظر عبارت است، اونی که نظر رو منعقد میکنه، خوب عنایت فرمایید، اونی که نظر رو منعقد میکنه طبق ادله نظر، شخص ملتزم بشه کاری رو انجام بده، این نظر دیگه، من نظر میکنم برم زیارت حضرت عبدالعظیم، این نظره. اما در نظر ملتزم میکنه نفس خودش رو به یه فعلی، فعل راجع، زیارت، صدقه، هر چی میخواد باشه، اما این التزام باید لله باشه، خوب عنایت فرمایید، یعنی به عهده گذاشتن، من که زیارت بر عهدم نیست وجوبن، نیست. زیارت حضرت عبدالعظیم وجوباً بر عهده من نیست. کار خوبیه، رفتم، کار اساسیه، اما اینکه بر عهده‌ام باشه نه. خودم به دست خودم بر عهده‌ام میگذارم زیارت حضرت عبدالعظیم، اما این بر عهده گذاشتن باید لله باشه، برای خدا بر عهده میگذارم. این نظره. اگر من فعلی رو به عهده گذاشتم، لله رو هم به عهده گذاشتم، این میشه نظر. نظر محقق میشه، هیچی دیگه نداره. در ادله نظر این که اگر این نظر شما شرط داره که یه وقت با یک واجبی برخورد نکنه، با حرامی برخورد نکنه، مستلزم ترک واجبی نباشه، مستلزم فعل حرام، این در ادله نظر نیست. بله، اگر من از اول نیتم اینه که حضرت عبدالعظیم میخوام برم، با پول دزدی میخوام برم، این نظر منعقد نمیشه. زیارت اینجوری به قول معروف این رجحان نداره. نه، زیارت من میخوام برم، اما در مقام عمل من دارم میرم اونجا، اتفاقا در مسیر که میرم عرضم به حضورتون که یه نامحرمی هم نگاهم افتاد بهش، آیا نظر من از رجحان خارج شد؟ رجحان ذاتیش رو از دست داد؟ من میرم اونجا زیارت حضرت عبدالعظیم، با این کار خلافی که انجام شده نظر من دیگه مشروع نیست؟ در ادله نظر اینا نیست. در نمازش شما دارید نماز بخونید، نگاهتون سر نماز به نامحرم افتاد، تو صحنه نگاه افتاد دیگه، افتاد. در اینجا کار حرامی انجام شده، نماز باطله؟ شرط نماز اینه که در حین نماز نگاهی به نامحرم نشه؟ اینا نیست که. در حج هم همین حالت رو داره. در نظر، نظر منعقد میشه به التزام عمل برای خودم لله. لله اون اضافهی که ایشون میفرماید، اضافه به اون معنی که ایشون میفرماید در روایات نظر نیست که این اضافه باید تا آخر باشه. نخیر، من از قضا نظر کردم یک فعل توسلی رو، یه آقایی شنیدم احتیاج داره کمکی بهش بکنم، مثلا توسلیه دیگه، تعبدی که نیست، قصد قربت در صحتش دخیل نیست، توسلیه. بنده لله هم نظر کردم این کارو بکنم، بعدم اون وقتی که بهش پول میدادم این آقا رو اصلا در فکر خدا نبودم، قصد قربتم نکردم در وقت فعل، آیا به نظرم عمل کردم یا عمل نکردم؟ اصلا متوجه این اضافه لله نبودم. اون وقتی که ملتزم شدم لله ملتزم شدم، بیشتر از این نبوده، بیشتر از این نبوده. تو ادله نظر کجا ما این شرط رو داریم که اونم جعل نه مجعول مقید باشه؟ چیزی که در اینجا هست، اونی که ما داریم، عبارت از این است که نظر دلیلش مطلقه، اضافه دائمی هم تا آخر لازم نداره، لله بودنش فقط در وقتی است که من فعل رو به عهده میگذارم. این فعلی که بر عهده خودم میگذارم بعد برای خدا باشه، برای غیر خدا نظر نیست، برای خدا باشه. اما بعدش این اضافه حفظ بشه نداریم در ادله نظر. بیشتر از این که عمل ذاتن راجح باشه وقتی که من میخوام انتخابش بکنم، ذاتن نداریم بیشتر از این. این که این عملی که راجح از ذاتن عرضن به اسلام مبغوث داشته، اینو نداریم در ادله نظر. ادله نظر مطلقه. از اون طرف جعل در حج لله علی الناس حجل بک من استطاع، جعل مقیده، جعل مقید به قدرت شرعیه است. این طرف مطلقه. بین مقید به قدرت شرعیه و غیر مقید به قدرت شرعیه، استاد بزرگوار شما مرحوم میرزا میفرماید غیر مقید مقدمه، که اینجا نظر باشه. البته در مسئله میرزا حرف دیگه داره، اما در کبرای مسئله این رو میفرماید و ما هم همین رو میگیم، بیشتر از این نمیگیم. این مطلب چهارم. تا فردا انشاءالله.